پیوند طبیعت و سلامتی، شیرموز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیرموز آلیس، آلیس برای خانواده. رویش به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، صبح روز پنج شنبتون بخیر. امروز ششمین روز تیر ماهه و ما در برنامه رویش حدود یک ساعت در خدمت شما هستیم. علاقه مندید که از تجربه مشاوران کارآزموده در حوزه کسب و کار استفاده کنید، نه تنها فقط پنج شنبه ها بلکه هر روز 8 صبح با رویش همراه باشید و در این برنامه مشارکت هم داشته باشید. شما چطور فضای کسب و کار رو تحلیل میکنید؟ فکر میکنید آنالیز یا تحلیل محیط کسب و کار در موفقیت و جلوگیری از شکست کاری چقدر مؤثره؟ امروز به اتفاق میهمانان و مشاوران برنامه به موضوع تحلیل فضای کسب و کار میپردازیم. در برنامه امروز آقای دکتر مهرداد مظفری با ما همراه هستند. ایشون مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارن. همینطور آقای دکتر محمد محسن بند، دکترای مدیریت کسب و کار و کارشناس و مشاور این حوزه هم در کنار ما هستند. امیدواریم از اطلاعات مشاوران برنامه استفاده خوب بکنید، تجربه خودتون رو هم درباره موضوع برنامه بفرمایید. ما برنامه رویش امروز از شما این پرسش رو داره: پیشنهاد شما برای رونق تولید در فضای کسب و کار چیه؟ سپاسگزاریم از همه شما عزیزانی که مثل هر روز با رویش همراهید، به ما انرژی میدید. آقا محسن از تهران خیلی ممنونیم از شما، آقای سبیانی از مشهد تشکر میکنیم و خیلی از پیامک هایی که اعلام همراهی کردن شمارشون هست ولی اسم و فامیلشون رو نگفتن. راه های ارتباط با ما شماره تلفن 22652525، شماره پیام کوتاه 3036-37. میهمانان محترم برنامه الان در استودیو حضور دارن: آقای دکتر مهرداد مظفری، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کار. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر مظفری، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شما خانم و همه شنوندگان برنامه رویش. انشالله با هم یه برنامه صبحانه اقتصادی خوبی رو به سمع و نظر شنوندگان این برنامه برسونیم.
در واقع دکتر سلام عرض میکنم، استفاده میکنن. آقای دکتر محسن بند هم دکترای مدیریت کسب و کار دارن، کارشناس و مشاور حوزه کسب و کار هستن. افتخار داریم امروز در خدمتشون باشیم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر محسن بند، خیلی خوش آمدید.
منم متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه. خیلی ممنون هستم که منو بابت این برنامه دعوت کردید، انشالله بتونم خدمتی بکنم.
زنده باشید. خب موضوع امروز برنامه تحلیل فضای کسب و کار هست، آنالیز فضای کسب و کار هست که میدونم برای بسیاری از شنوندگان عزیزمون جالب خواهد بود. آقای دکتر مظفری، این بحث و گفتگو رو به شما میسپاریم که انشالله با آقای دکتر محسن من گفتگوی بسیار خوبی رو ارائه بکنید برای شنوندگان خوبمون. خواهش میکنم.
بعد شما همه شنوندگان برنامه عرض کنم که ابتدا باید بیان کنیم که منظور ما از محیط کسب و کار چیه و فضای کسب و کار چیه. این دوتا کلمه رو معادل میگیریم، فضا و محیط. بله. راجع به این بحث میکنیم که معانی فضای محیط کسب و کار چیه. واقعیتش اینه که هر کسب و کار محاط شده توسط عواملی که گاهن و نوعند و بعضن تحت کنترل کسب کار نیستند. کسب عواملی شبیه به قانون، شیوه تأمین مالی، بازار، الزامات و سیاست‌هایی که در حوزه محیط زیست وجود داره و عوامل دیگری. عملا محیط کسب کار تحت تأثیر عواملی است که عمدتاً خارج از بنگاه قرار دارند و به دلیل اینکه خارج از بنگاه قرار دارند، بنگاه امکان مداخله مستقیم وجود نداره براش، اما میتونه از طریق اتاق اصناف و کانال‌های سیاست‌گذاری نظراتش رو برای بهبود اون اعلام بکنه و بیان کنه. واقعیت اینه که محیط کسب و کار مجموعه از کلیه عواملی هستند که بر رونق یا عدم رونق کسب و کار تأثیر میذارن و فضای رقابت رو تعریف میکنن.
بله، در خدمتتون هستیم. خب توضیحات بیشتر رو بفرمایید. این عواملی رو که گفتید که بر فضای کسب و کار تأثیر میگذارن، اما خب خود بنگاه نمیتونه مستقیما تأثیر بر اونها بگذاره، بیشتر توضیح بدید. قانون، شیوه تأمین مالی.
به طب آقای دکتر محسن میتونن وارد بحث ما بشن. ما به این عواملی که خارج از محیط بنگاه، عواملی که در داخل بنگاه عملا عواملی هستند که در اختیار مدیران عامل یا مسئول صنف یا مسئول کسب و کار هستند، ولی عواملی که خارج از بنگاه هستند، عملا بنگاه اونا رو باید رصد کنه به عنوان یه پارامتر ثابت، اونو وارد کسب و کارش کنه. به طور مثال الزامات محیط زیستی. اگه شما در حوزه کسب و کار شن و ماسه و کارخانه های شبیه به این باشید، واقعیتش اینه که شما الزامات محیطی رو برای آلودگی محیط کسب و کار رو باید بپذیرید و به ابتناع اون کار بکنید. یعنی باید در فصل تابستون شما حتما میزان مصرف برق و میزان مصرف آبتون رو کاهش بدید. پس یه مدیر کسب و کار یا مدیران عامل کسب و کار یا افرادی که در این حوزه کسب و کار کار میکنن، واقعیتش اینه که باید به این دقت بکنن. این فضا که عوامل رو خارج از حیطه کنترل میذاره فضای کسب کار میگن. حالا این در سطح خورده، در سطح کلان شاخصها، پارامترها، عواملی وجود داره که آقای دکتر محسن ور میتونن راجبش توضیح بدن که با هم دوباره برگردیم و من هم راجبش تحلیل کنم.
بفرمایید.
خواهش میکنم. منم پیرو صحبت‌های آقای دکتر مظفری همونطور که اشاره کردن، ما میخوایم شنوندگان عزیز رو به این موضوع توجهشون رو جلب بکنیم که وقتی صحبت از محیط کسب و کار میشه، در واقع شناسایی، آنالیز و تعیین درجه اهمیت تاثیرگذاری این عوامل بر عملکرد یک بنگاه یا یک کسب و کاره. شاید ابتدا شنوندگان محترم برای اینکه ذهنشون بیشتر به این طرف جلب بشه، اینو باید اول با هم یک پیش‌فرض ذهنی مشترک با هم داشته باشیم. وقتی صحبت از کسب و کار میشه، یعنی یه سری عوامل مالی، اقتصادی، تکنولوژیکی، انسانی، مدیریتی، تجهیزات و همه عواملی که برای ایجاد یک ارزش افزوده، حالا متناسب با مأموریت یک بنگاه، میتونه بنگاه مأموریتش تولیدی و صنعتی باشه. طبیعیه که تولیدات اون فرایند تولید برایند محصل همه این منابع هست. اگر یک بنگاه در واقع مأموریتش ارائه خدمات، شما یک سازمان بیمارستانی رو در نظر بگیری، ارائه خدمات بیمارستانی برای اون بیمارستان به عنوان مأموریت اصلی هست. حالا اگر یک سرمایه گذاری، یک کارآفرینی میخواد یک بنگاه اقتصادی رو ایجاد بکنه یا توسعه بده، حالا صرف نظر از اینکه این بنگاه اقتصادیه، صنعتیه، خدماتی، آموزشی، فرهنگی و هر نوع سازمانی که تو طبقه بندی خودش می‌گنجه، باید به عوامل محیطی که تاثیرگذار هست بر عملکرد بنگاه توجه کنیم. دکتر اشاره به بعضی عوامل کردن که من لازم می‌دونم بعضی عوامل رو تیترال خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. ما یکی از عوامل محیطی میتونه بحث‌های مربوط به ثبات سیاسی و محیط سیاسی کشور باشه. اینکه همیشه دستاندرکاران و مسئولین کشور دنبال این هستن که ما به دنبال ثبات سیاسی در کشور باشیم، تنش‌های سیاسی کم بشه. این تنش‌ها وقتی کم باشه، فرصت‌های بیشتری در محیط اقتصادی میتونه فراهم بشه. یه موضوع دیگه‌ای که مطرح هست، بحث شرایط و عوامل اقتصاد کلان کشوره. دوستان عزیز استعداد دارن وقتی در کشور شرایط تورمی وجود داشته باشه، وقتی نرخ بهره بالا باشه، طبیعیه که خیلی از سرمایه‌گذارا یا صنعتگرا با این شرایط خیلی علاقه‌مند نیستن بیان حرکت بکنن. پس اگر داریم در رابطه با نرخ بهره صحبت می‌کنیم، همیشه هم تاکید اینه که اگر بتونیم نرخ تورم بیاریم پایین، نرخ بهره بانکی بیاریم پایین، فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای ما زیاد میشه. این به عنوان یکی از پارامترهای محیطی هست. یکی از پارامترهایی که دیگه میتونه تو بحث محیط کسب و کار مطرح بشه، بحث‌های اجتماعی هست که من میخوام توجه دوستان رو به این موضوع جلب بکنم. دوستان عزیز توجه داشته باشن، وقتی صحبت از مسائل اجتماعی میشه، در واقع همون فرهنگ حاکم بر محیط کار ما هست، بحث نیروی کار ما هست، بحث آموزش‌های ما هست. شما میدونید الان ما تو خیلی از من، حالا یه تجربه هم تو آقای دکتر مظفر اگه اجازه بدید من بعضی از تجربات رو بگم. من تجربات زیادی دارم که میبینم محیط های در واقع کسب و کاری در واقع ایجاد شده، یه سری صنعتگر و سرمایه‌گذار رفتن تو اون محیط سرمایه‌گذاری کردن، ولی بعد مدتی فهمیدن مشکل تامین نیروی انسانی دارن، یا فرهنگ کاری اون منطقه با ملاحظات کسب و کار اون بیزینس یا کسب و کار همسویی نداره. اینا با یه در واقع تنش‌های کاری یا کارگری روبرو شدن. اون فرهنگ کاری بوده که با فرهنگ انضباط یک کارخونه نمیخونده. اینا مسائل خیلی مهمی است که باید خیلی بهش توجه بشه. در کنار مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، مباحث و ظرفیت‌های قانونی هم مطرحه. ما باید قبل از اینکه بریم یک کسب و کاری ایجاد بکنیم، ظرفیت‌ها و فرصت‌ها و یا حتی محدودیت‌هایی که در واقع تو قوانین ممکنه وجود داشته باشه بهش توجه بکنیم. حالا که اگه اجازه بدید من در ادامه کار توضیحات بیشتری در
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات هر دو بزرگوار. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم در ادامه برنامه رویش با ما همراه باشید. با موضوع تحلیل محیط کسب و کار در خدمتتون هستیم. پرسش ویژه برنامه از شما شنوندگان عزیز اینه: پیشنهاد شما برای رونق تولید در فضای کسب و کار چی هست؟ راه‌های ارتباط شماره تلفن 22652525، سامانه پیام کوتاه 303637. در برنامه امروز رویش شما میتونید از خودتون هم صحبت بکنید. آیا شما تحلیلگر خوبی هستید؟ اگر هستید چطور به اینجا رسیدید؟ چطور تونستید این توانمندی رو کسب بکنید؟ راه‌های ارتباطی ما، شماره تلفن 22652525 و سامانه پیامکی 303637. پیامکایی که به دستمون رسیده و گفتم خیلی ها اسامیشون رو نگفتن، یه پیامک میبینم شنونده جدیدی، حالا شاید به چشم من جدید باشن. آقای مهران سلیمانی از شهرستان نمین گفتن من هم اومدم. آقای سلیمانی خیلی خوش آمدید به برنامه رویش. همینطور تشکر میکنم از همه شنوندگان عزیزی که در برنامه امروز پنجشنبه ششم تیر ماه در کنار ما هستن. خب بینیم سراغ میهمانان محترم برنامه. آقای دکتر مظفری در خدمت شما و آقای دکتر محسن بن هستیم تو از تحلیل فضای کسب و کار بیشتر بشنویم از اهمیت و جایگاه تحلیل و مواردی از این دست که خوشحال میشیم شما توضیح بفرمایید.
واقعیتش اینه که امروز فضای کسب و کار شدت رقابت خیلی بالاست. این شدت رقابت وقتی بالاست، منابع ما اگه با مدل خوبی با رویکرد خوبی تخصیص پیدا نکنه، منابع ما منجر به مزیت نمیشن. مزیت یعنی این که یک محصولی بفروشیم که این محصول در بازار بتونه به لحاظ قیمت و کیفیت و با مشتری مطلوب باشه. پس اهمیت تحلیل به چی برمیگرده؟ اهمیت تحلیل برای اینه که ما امروز با کمبود منابع مواجهیم. این کمبود منابع چیه؟ منابع مالی، منابع تکنولوژی، منابع نیرو انسانی که آقای دکتر مصور راجع به اهمیت کمبود منابع صحبت کردن در قسمت قبل، و این کمبوده به ما اهمیت تحلیل رو میرسونه. اگه ما با یک فضای مواجه باشیم که منابع فراوان باشن، پس اهمیت تحلیل، پیشبینی و تخمین کم میشه. به طب کسی که امروز قراره وارد کسب و کار ساختمان سازی بشه، حالا ما بیایم یه سطح پایین تر وقتی مشاوره میدیم به افرادی، به شما بهشون میگیم که امروز واحد یک متر ساختمان ارزش ساختش نسبت به یک سال پیش حداقل بین 40 تا 80 درصد افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی اگه شما قبلا یک متر آپارتمان رو در منطقه مناسب در شهر تهران رو اگه درصد می ساختید، الان باید بین 40 تا 80 درصد روی اون قرار بدید. خب یعنی چی؟ یعنی شما این پولتون رو باید بذارید، یک مدتی خواب پول داره، بعد از اون برید بازاریابی فروشش کنید، به بازگشت سرمایه‌تون فکر کنید. حالا ما به این افراد چه مشاوره میدیم؟ من به اینا میگم ببینید، به جای این که بیای بری در کار ساختمان وارد بشی، بری زمین بخری، بری مجوز بگیری و بعد بری واحدتو بسازی، بعد بری بفروشیش، این زمانو ببینید. یعنی باید منابعتون رو شما ذخیره کنید، درگیر بشید. دکتر مصطفی اگه بود شما هم وارد موضوع من بشید. حالا من به این پیشنهاد میکنم دوتا کار بکنید. یک، برید مشارکتی بسازید که زمین و سرمایه رو مالی کسی باشه، نصفش اون بده، نصف شما بدید. دو، ریسک نصف فروشتون هم از اول صفر کردید. گزینه دوم، پیشنهاد ما اینه بهشون، به جای این برید در ساخت ساز و طراحی درونی کار کنید، بازسازی کار کنید، معماری داخلی کار کنید. خب شناخت فضای کسب و کار به من چه کمکی کرد؟ به من کمک کرد که اگه وارد کسب و کار ساختمان سازی میخوام بشم، سرمایه بالایی رو درگیر نکنم. حالا ما بهش میگیم حبس سرمایه یا حبس دارایی. و این اهمیت شناخت کسب و کاری که به ما میگه چگونه منابعمون رو و دارایی هامون رو در جایی وارد یک فضایی بکنیم، بهش ارزش افزوده دیم، در کوتاه ترین مدت برش گردونیم.
من از این مثالی که دکتر استفاده کردم میخوام مجددا اونو در واقع یه جور کمک بگیرم، به این معنا که اگر ما امروز داریم برای شنوندگان و خصوصا چون ما گروه های هدفی که این برنامه رادیویی دارن گوش میکنن، قطعا اون دسته از عزیزانی هستن که با مفاهیم و کارکردهای کسب و کار، چه به صورت شخصی چه به صورت کلان، و ممکنه خودشون جز افراد یک تیم کارآفرین باشن، میخوایم اهمیتش مطرح کنیم، داریم توجه اونا رو به این نکته جلب میکنیم. بذارید من یه جوری در واقع از روش استقرایی، یعنی از جزء به کل بیام. من تعداد زیادی به جهت نوع کار که حالا بحث مشاوره به بنگاه‌ها و مدیران کسب و کار هست، وقتی به بعضی از سوابق و تجربیاتم در واقع ارجاع میدم شنوندگان محترم، تعداد زیادی از بنگاه‌های و صاحبین حرف و کسب و کارها رو دیدم که متاسفانه بنگاهشون علارغم اینکه بیزینس خیلی خوبی رو برای خودشون، یعنی تولیدات خوبی رو داشتن، برندهای خوبی رو در واقع داشتن تو بازار، علارغم اینکه ماشینالات، تجهیزات و امکانات تکنولوژیکی خوبی رو داشتن، ولی وقتی میایم به عمل کرد، چون شما دوستان عزیز میدونن یک کسب و کار با چند تا هدف اصلی روبرو، یک اولین و مهمترین هدف یک کسب و کار باید رشد و پایداری در محیط کار، که آقای دکتر گفتن مزیت رقابتی. مزیت رقابتی یعنی یک بنگاه قرار نیست حالا حالاها منحل بشه، یک بنگاه پایداره. رشد یعنی از وضعیت موجود برای وضعیت آیندهش برنامه‌ریزی کرده و داره به یه سری اهداف عملکردی میرسه. و در کنار این رشد و پایداری در محیط کسب و کار، بحث توجه به نیاز و اهداف ذی‌نفعان. اگه من امروز صاحب سهم یک شرکت اقتصادی هستم، یه بنگاه اقتصادی، مثل اینکه رفتم سهام یک شرکت بورسی رو خریدم، انتظار من سهامدار به عنوان خریدار سهم اینه که این شرکت در انتهای سال مالیش به من سود نشون بده. انتظار سهامدار بالاتر اینه که متناسب با سرمایه که گذاشته سود و در واقع آیدی داشته باشه. پس بنگاه ها رو نگاه بکنید: پایداری در محیط کسب و کار، رشد مستمر و قابل قبول، و یکی هم توجه به نیاز ذی‌نفعان که میتونه سهامداران باشه، مشتریان باشه، کارکنان باشه و نیازهای اجتماعی جامعه باشه. خب ما وقتی میریم بعضی از بنگاه رو میبینیم، میبینیم متاسفانه به خاطر عدم توجه به این هشدارهایی که از محیط کسب و کار بهشون اومده، به عنوان مثال مثلا زائقه مردم در رابطه با مصرف مواد کنسرو امروز ممکنه نسبت به گذشته کاملا متفاوت شده باشه. خیلی از افراد دیگه شاید به خاطر شرایط کسب و کار، سبک زندگیشون، یه مقدار به طرف غذاهای در واقع نیمه آماده دارن در واقع استقبالش میدن و تمایل نشون میدن. حالا اگه من یه صنعتی باشم، این تغییرات اجتماعی، این تغییرات ذائقه مردم رو توی فرایند تولیدم نبینم، توی کیفیت موادم نبینم، توی کیفیت برای گروه‌های سنی. من دیروز رفته بودم یک سوپرمارکتی، دیدم دو تا خانم مسن اومده بودن، داشتم با این عزیز سوپرمارکتی صحبت می‌کردم، آقا پنیر بدون نمکتون، بدون نمکتون کجاست؟ داشتن ده‌ها نوع از محصولات پنیر لبنیاتی رو چک می‌کردن و نگاه می‌کردن، بعد من با خودم گفتم ای کاش یکی از تبلیغات شرکت تبلیغاتی ما و یا شرکت تولید ما در تلویزیون یا رسانه‌ها این بود که میومدن متناسب با شرایط در واقع زائقه مردم اینو انجام میدادن. حالا وقتی یه کارخونه نیاد متناسب با زائقه، متناسب با روند تکنولوژی، امروز یه نکته خیلی جالب به شما بگم، خیلی از صنایع ما با تجهیزات و تکنولوژی های گذشته دارن کار میکنن. دکتر مظفری میدونه وقتی اتوماسیون خط تولید ما پایینه، وقتی خط ما بیش از حد نیروبره، وقتی توقفات ما به خاطر مستهلک بودن ماشینالات ما، به خاطر قطعات در واقع غیر با کیفیت پایین ما توقفات تولید میخوریم، خب یه دفعه میبینیم این تولید با یه بهای تمام شده بالا وارد بازار میشه و بعد مدتی خریداران یا شرکت‌های مصرف کننده یا مصرف کنندگان بازار میگن این قیمت‌های شما غیر رقابتیه. عملا یه دفعه میبینی این شرکت متوجه میشه که نمیتونه دیگه با سایر رقبا. پس تغییرات تکنولوژی برای بهبود خط ما باید رصد بکنیم. آیدی تو بفهم.
من اتفاقا می‌خواستم در این زمینه بگم که مدتی پیش افتخاری داشتم با یه شرکتی، حالا اسم نمیبریم، راجع به نیاز مردم به چای تحقیق میکرد. من بهشون گفتم به جای اینکه یک محصول چای رو در کل کشور بفروشید، بیاید یک کار دیگه بکنید. بیاید ببینیم قسمت‌های کرانه‌ای کشور، مرزی کشور چه ذائقه‌ای دارن. جالبه به شما عرض کنم قسمت‌هایی از کشور که امکان ورود چای داخل کشور وجود داره، ذائقه چای اونها با قسمت مرکزی فرق میکنه. اونجا بیشتر عطری بویی دارن، اینجا غیر عطری بویی. قسمت های شمالی تحت تاثیر وجود چای ایرانی به چای اصلی بدون بو. اینو میخوام این آیتم رو بگیریم، ببینیم چجوری موضوعی که آقای دکتر مصطفی بهش بیان کردن که از تأثیر شناخت و تحلیل فضای کسب و کار در سطح کسب و کار خرد، یعنی منی که تولید کنندم، منی که یک صنف دارم، چقدر کمک میکنه که کسی که میخواهد کسب و کارش رو رونق بده، باید بدونه که این محصولش و این کسب و کارش در جغرافیاهای خاص چه نوع تقاضایی براش وجود داره. واقعیتش اینه که در خارج از ایران مراکزی هستن که کارشون همینه، میان اینها رصد میکنن، میگن نیازهای مثلا مصرفی، سنی، جمعیتی، جنسی و و و این جغرافیا به این کالا هاست. یعنی فرهنگ خوردن چای پررنگ در بعضی از استانها بیشتر از سایر استانهاست. اینو به عنوان مثال گفتم که یک تجربه واقعی بود. به این میخوایم برگردیم که اهمیت تحلیل فضای کسب و کار چه در سطح بونگا و چه سطح فرابونگا که میشه سیاست گذاری که بهش میپردازیم خیلی مهمه.
بله خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. همچنان همراه شنوندگان خوبمون هستیم با موضوع آنالیز یا تحلیل محیط کسب و کار. پرسش ویژه ما یادتون نره، پیشنهادتون برای رونق تولید در فضای کسب و کار چیست؟ راه‌های ارتباطی ما همچنان همونایی هستن که خوب میدونید، یکی سامانه پیام کوتاه 3637، یکی هم شماره تلفن 2265 2525. در ضمن اگر شما شنوندگان عزیز تحلیلگر خوبی در فضای کسب و کار هستید، به ما بگید که چطور به این میزان از شناخت، مهارت و توانمندی رسید.
من مدرک دکترای صنایع دارم و خیلی قدرت تحلیل قوی دارم، یعنی که سعی میکنم که نسبت مشکلاتی که برام پیش میاد خیلی خیلی فکر کنم و معمولا سعی میکنم که مثلا برم توی اتاق یه محیط آروم برای خودم درست کنم و ساعتها در اون قضیه فکر کنم و بالاخره اون یه راهی پیدا میکنم. اعتقاد دارم که یا راهی پیدا کنم یا راهی رو بسازم و با این انگیزه هم که خانواده‌ام و مثلا خانومم از اون که مشکلاتی پیش میاد این شرایط رو برای من مهیا میکنه که من فکر کنم تا بعد موقع 4 روز نسبت مشکلی که پیش اومده فکر میکنم، مشورت میکنم، مطالعه میکنم و باعث میشه که مشکل رو حل کنم. و الان که در خدمتتون هستم در حال حاضر خدای شکر در حال حاضر مشکلی ندارم، انشالله که این وقت مشکل نداشته باشم و برای همه هموطنان خدا میخوام که هیچ موقع مشکلی نداشته باشم. ممنون از برنامه خودتون، ابراهیمی هستم از اسلام کرد.
خب برای شنونده عزیزمون آقای ابراهیمی از اسلام شهر آرزوی موفقیت میکنیم. آقای دکتر مظفری، واقعا برای موفقیت در فضای کسب و کار چطور میشه تحلیل رو یاد گرفت و آیا ما واقعا میریم سراغ تحلیل، میریم به دنبال یاد گرفتن تحلیل برای اینکه مشکلی رو حل بکنیم یا اینکه نه از مشکل پیشگیری بکنیم نگذاریم مشکلی پیش بیاد؟
اتفاقا سوال شما خیلی سوال دقیقیه. این تحلیل و این ارزیابی چه کمکی به ما می کند؟ آیا تحلیل و ارزیابی وجود دارد؟ بله. امروز شما اگر راجع به یک انسان می‌خواید صحبت کنید، راجع به اینکه سطح سلامتش رو سنجش کنید، یه سری علائم حیاتی وجود داره، نبض، حرارت، تنفس و و و و یه سری علائم پزشکی وجود داره، BMI، شاخص توده، فلان. پس راجع به یک فرد برای ارزیابی سلامتش یک مکانیزمی وجود داره. آیا برای کسب و کار وجود دارد؟ بله، برای کسب و کارها هم وجود داره. امروزه حداقل بالای 10 تا ارزیابی و تحلیل راجع به محیط کسب و کار وجود داره که اینها به ما کمک میکنه بدانیم که در کسب و کار ما وضعیت چگونه است و چگونه منابعمون. همه اینها به دنبال یک چیزه، تای تحلیل و ارزیابی اینه که ما بتونیم کسب و کارمون رو رونق بدیم و منابعی که تخصیص میدیم بتونیم منجر به سوداوری برای زینفان و همکاران باشه. برمیگردیم به این موضوع که آیا شاخص‌های جهانی وجود دارد؟ بله، شاخص‌های جهانی وجود دارد. یکی از این شاخص‌ها که متداول در کشورم به سمع و نظر همه رسیده و در سایت‌ها اگه جستجو کنن می‌بینن، شاخص جهانی به اسم سهولت کسب و کاره. با همین عنوان فارسی وجود داره. این شاخص سالانه بررسی میکنه وضعیت کسب و کارها رو در کشورها و حالاش 190 آقای دکتر شما هم مطلعید 190 تا کشور در این شاخص شرکت میکنن. این شاخص نشون میده که وضعیت یک کشور از 190 کشور چگونه است. اجازه بدید من راجع به رتبه ایران صحبت بکنم و شاخص ها، بعد راجع با آقای دکتر محسن و راجع به تحلیل این فکر میکنیم که این شاخص سهولت کسب و کار که وابسته به بانک جهانی ارزیابی میکنه، ایران از 190 کشور رتبش